نه این طورم که تو میگی نیست جان من.
صاحب کارم سرا کیه؟
صاحب دولت سرا شاید.
کسی هست؟
کسی هست؟
مگه ما رو نمیبینی؟ همه کی هستی؟
لابدون کوره ما چه میاند؟
بابا تو که میبینی؟ من کیم؟
شما هیچکی.
بابا آخه مگه من رو نمیبینی؟
من میبینم.
پس من چه خریم؟
نمیبینم شب قبرسی.
اونجا به صاحبونه بگیم یک نفر ماده با شما کار ده.
یه نهرم داره شما کار داره.
ببین چی کار داره؟ من با کس کاری ندارم.
بگید مهمان ناخوانده است.
بله
مهمان ناخوانده.
مهمان نهار نخورده.
مهمان نهار نخورده؟ خب نهارشو بخوره و بیا.
آقا نهار بخوره بیا.
چون مهمان ناخوانده است.
هر کی هست بگو بیا تو.
انصافی در مورد تاریخچه نمایش آینی سنتی این که ریشش از کجاست توضیح بفرمایید صحبتی داشته باشید.
من عرضم به حضور شما که خب در این زمینه اساتید بهتر میتونن صحبت کنن، من جسارت نمیکنم، اما خب نمایش های آینی و سنتی از همونطوری که پیداست از آیین ها و سنت های ما برمیاد، یعنی ما حتی میتونیم بگیم ریشه اولین شکل نمایشی ایرانی رو میتونیم حتی در آیین نوروزیمون ببینیم، یعنی عمو نوروز و حاجی فیروز دو تا شخصیتن که خبر نوروز رو میارن، ولی در هر شهری روستای دهی که میرن اون در واقع از اون امکان اون پتانسیل اون شهر حتی استفاده میکنن، میدونن ویژگی و کت خدا چیه، اون مرد چه ویژگی داره، همونها رو به شکل نمایشی بازی شوخی با اونها در میآوردن و در نوروزخانیشون انجام میدادن. پس یعنی میشه گفت اصلا ریشه این جور نمایش های شادی آور رو ما در خیلی گذشته دور که حتی نمیشه تاریخ بهش داد، حتی قبل ساسانیان میشه گفت ما داریم، ولی خب این شکلی از نمایشی که امروز میبینید در واقع شکل باقی مونده از نمایش های تخت‌وزی قاجاریه، چون دستخوش تغییرات قرار گرفته، ولی خب خواستگاهش اون در واقع دوره تاریخی که عرض کردم که ما شکل‌های اجرایی مختلف داشتیم در ادوار گذشته دیگه، و خب میشه گفتش که این در واقع گونه های نمایشی کم کم دستخوش تغییرات قرار گرفته و شکلی رو پیدا کرد که امروز ما داریم میبینیم.
بله آقای انصافی، تفاوت تئاتر صحنه‌ای با نمایش‌های خیابانی، تئاتر خیابانی سیاه‌بازی یا نمایش‌های آینی سنتی تفاوتشون در چیه که اینقدر از نمایش‌های خیابانی استقبال میشه نسبت به سبک نمایش تئاتر صحنه‌ای؟
بله والا ویژگی من عمدتا اول باید بگم ویژگی نمایش های ایرانی اینه که نمایش بیچیز و عمدتا نمایش مبتنی بر خلاقیت بازیگره، یعنی نه ما اکسسوار میخوایم، نه در واقع نور ویژه‌ای میخوایم، نه صدای ویژه‌ای میخوایم، ما رو همین صحنه هم که الان در واقع یک شکلی ملهم از نمایش سنتی آینی تخت‌وزی رو اجرا کردیم داریم میبینیم، نمایشون خیلی ساده و روانه، یعنی حتی در همه شکلهای نمایش آینی سنتی اینجوریه، یعنی شما مثلا میبینید که ما تعزیه داریم در میدان اجرا میکنیم، یه تشت آب میذاریم میگیم و این فراته و همه میپذیرن که این فراته، و در نمایش تخت‌وزی یک صندلی چوبی داریم میگیم این صندلی حجره داغون فکستنی اربابه، بعد روش یه پارچه مخمل میندازیم میگیم و اینجا شد دربار پادشاه، به همین سادگی قرارداد ما، همون قراردادهایی که ما در نمایش‌های میدانی و خیابانی داریم. اصولا نمایش‌های ایرانی نمایش‌هایی که حالا امروزی بخوام بگیم پورتابل، اصلا متکی نیست به اینکه دکور مجلل، نمیدونم نور و صدای ویژه، و در این حال جذابیت داره، یعنی فقط دیالوگ محور نیست، یعنی موسیقی بخش لاینفکشه، ریتم و رنگ و در واقع تکنیک ها که ما به این شگرد ها میگیم در نمایش های ایرانی تکه کاری، این تکه کاری ها عضو لاینفک این نمایش هاست و این فکر کنم ویژگی بارز نمایش ایرانی است، حالا چه در میدان، چه در خیابان، چه در صحنه، این امکان براش هست همیشه. ولی خب به لحاظ اجرایی نمایش‌های میدانی و نمایش‌های خیابانی، نمایش‌هایی که ما مستقیم با تماشاگر در ارتباطیم، یعنی اون تماشاگر تماشاگر عامه‌ایه که ممکنه حتی از شما رو به سوال جواب بکشه، شما باید بهشون جواب بدین، باهاشون همراهی کنین، سلیقه‌اش سلیقه‌ای دیگه، یه باید دستتون بیاد باهاش همگام برین جلو، ممکنه حتی نمایش اصلا به سمت سوی دیگه‌ای کشیده بشه، چون نمایش نمایش میدانی عامه مردم اون چیزی رو می‌خوان و ما باید اون چیزی که اونا می‌خوان رو بهشون بدیم. این
خب به چی میپردازه؟ پیامتش چیه؟ یعنی به چه موضوعی میپردازه؟
خب همونطور که مثل نمایش‌های ایرانی که دغدغش دغدغه روز مردمه، نمایش‌های مردمی هم، نمایش‌های خیابانی هم مسائل روز اجتماعی رو خیلی صراحتاً انتقاد میکنه، خیلی راحت به تصویر میکشه، بی ترس این که در واقع مورد مؤاخذه قرار بگیره، چون یک پشتوانه‌ای در کنارش هست، اونم خود مردمن، دور تا دور این بازیگران رو احاطه کردن و اونها به پشتوانه این مردم درد مردم رو بیان میکنن و به تصویر میکشن.
بله. شعری که گفته میشه تو نمایش آینی سنتی یا سیاه بازی، از چه شاعرانی بیشتر استفاده میشه؟
والا معمولا موسیقی ها، ترانه و اشعاری که در نمایش های سنتی استفاده میشه، ترانه های فولکلوریک هستش که حالا فولکلوریک صرفا منظورم محلی نیست،
شاهنامه خونی که نیست،
در نمایش های آیین سنتی مثل نقالی که خب از شاهنامه، از کلیله و دمنه، از هزار و یک شب قصص مختلف میگفتن اجرا میکردن. اگه منظورتون در نمایش های شادی آور هست،
بله.
در واقع پیشورده خانی ها، ضربی خانی ها، همه اینها برگرفته از اشعار مردمی بوده، حتی بعضیاش فلبداه و خلق و سایه بوده، یعنی در مجالس و محافل مهمانی میرفتن، اون مطربا با ضرب آهنگی که میگرفتن حتی شعر همونجا خلق میکردن. حالا الان میگه که نمیدونم شیرینی سرکه از زغال مغز سر گربه پرتقاله، اون روز که شطور قربونی میکردم تو ساز میزدی منم ناقاره، یعنی میبینیم فقط دنبال سج و ریتم و بازیه، ولی انقدر شیرین، انقدر حلاوت داره که بعد از چند ده دوره، چند ده سال همچنان زنده است، روی صحنه خونده میشه و خب بعدن رنگ و بوی انتقادی تری گرفته، بعدن که پیشپرده ها اضافه شده، اومدن مسائل روز رو بیان کردن، ترانه ها انتقادی شده، فقط از حالت فکاهه و حزن اومده بیرون، رنگ و جان دیگری گرفته. غالبا اگه نمایش های درباری و سلطان و در واقع حاکمی بوده، اونها رو به باد انتقاد گرفته و خلاصه به تناسب موضوع هایی که در نمایش مطرح می شده این اشعار هم جان گرفته، از اون فقط اشعار مطربی که دست های مطربی شکل دادن اومده بیرون، ولی خب الانه که دیگه خب شما میبینید شکل و رنگ دیگه ای داره دیگه، حتی نویسنده می نویسه بر وزن مثلا قطعه نقیض نویسی میشه و خب کلام دیگری است با استفاده از اون فضا و اون تکنیک، یعنی حتی بر وزن اون ضربی خوانی های گذشته حتی ممکنه الان اشعار جدید بشه و به روز بشه.
تاریخ دقیق پیدایش این هنر مردمی بر ما معلوم نیست. کسانی بر این باورند که نمایش سیاه بازی همان حاجی فیروز است که در پایان سال در کنار مبارک سیاه آوازخان با دایره زنگی معروفش به در خانه ها می رفته و نوید رسیدن بهار را می داده است. شاید شخصیت حاجی و سیاه در کنار هم که ساختار اصلی نمایش تخت حوزی را تشکیل می دهند، از همین نوید بهار حاجی فیروز و تحرک و دستفشانی سیاه برداشت شده و داستانهای مختلفی وارد آن گردیده و رنگ و جلای نمایش به خود گرفته است. پژوهشگران دیگر بر این اعتقادند که ورود بردگان سیاه به سواحل خلیج فارس، مخصوصاً بوشهر، و شوخ طبعی سیاهان و زبان نامأنوس آنها زمین ساز این ژانر نمایشی شده. سیاه به صورت نوکر در خانه های اربابی کار می کرد و در بسیاری مواقع اربابان برای شاد کردن خود و اطرافیان این نوکران برده بزلگو را دست می انداختند و مجلسداری می کردند. سیاهان نیز با رقص‌های قومی و قبیله‌ای و زبان نامفهوم فارسی که گاهی با لغلغه زبانی و حرف‌های گنگ که خود سیاهان نیز از مفاهیم آن آگاهی نداشتند، در کنار موسیقی آفریقایی دست به حرکات و سکناتی می‌زدند که تازه بود برای ارباب مفرح ذات. پاره‌ای هم می‌گویند که اصولاً تلخک در ادبیات فارسی به کرات در شعر و نثر مطرح شده است. آنان با حرکات مضحک و لطیفه های شاد و رکیک باعث خنده شاه و اطرافیان می شدند و شاه حتی در شکار هم تلخک را در کنار رکاب اسب خود داشت و شاید همین شروع و یا مجموعه گونه های یاد شده باعث و بانی ساخت نمایش تخت حوزی باشد. قدر مسلم نمایش کمدی در کنار نمایش جدی در تمام دنیا وجود دارد. بنابود هر گریه ای پسندرش خنده ای به دنبال خواهد داشت. اما آنچه قابل ذکر است و بسیاری بر این قول و باورند این است که نمایش تخت حوزی عمری 70 تا 80 ساله دارد و جدا از تأثیرات هنر غرب در زمان قاجار و دور از تفکرات غربیان نیست. می دانیم که در زمان حکومت قاجارها بسیاری از دستاوردهای تمدن اروپایی از طریق دانش آموختگان سفر کرده به فرنگ و عودت دوباره آنان به وطن سامان گرفته است و در کنار چاپ کتاب شعر، نقاشی، تئاتر و سینما و صنعت جدید هنر نمایش تخت حوزی نیست که زمینه قبلی داشته قوام و دوام یافته و امروزی شده و همچون نمایش‌های تراژدی پایش به سالن‌های مجلل رسیده. در واقع نمایش تخت حوزی از سنت‌های ایرانی میگه. حاجی و سیاه دو تیپ متضادی هستند که با مطرح کردن مسائل روز و نقد آن نمایش رو به پیش میبرند. سیاه صورتش رو با رنگ و یا دوده سیاه میکنه که شاید علت سیاه کردن صورت از سه منظر قابل بررسی باشه. نخست این که سیاه چهرهش رو ماسکه میکنه تا شناخته نشه. زیرا خورده گرفتن و نقادی محتسب، داروغه، مفتش و حاکم شرع و عناصر وابسته به دربار و دولت عواقبی سخت داره که باید از کنار اون با احتیاط گذشت. دوم این که اصولاً در جامعه این گونه به غلط تفهیم شده بود که سیاهان آدمهای کودن و حالو هستند و برای کار و تمسخر زاده شدند و باید آنان رو دست انداخت و خندید. شاید این نگاه کاملا استعماری و نجات پرستانه در آغاز باعث می شد که سفید پوست با ماسک کردن چهره خودش رو از نقش جدا کنه و تبدیل به عمله طرب بشه. سوم، تبدیل شخصیت به تیپه. اصولا شخصیت ها محدود هستند و دارای فاکتورهای مشخص و به راحتی می توان به تمام رفتارها و سکنات آنان پی برد. مثلا این شخصیت شاه است و این شخصیت سردار، این هم کاسب. اما وقتی که صورت یک رنگ و ثابت بشه تیپ تولد پیدا میکنه و میتونه به هر شکل تبدیل بشه. در واقع شخصیت محدود و تیپ نامحدوده. در برنامه بعد بیشتر درباره نمایش تخت حوزی یا سیاه بازی صحبت خواهیم کرد. تا درودی دیگر، بدرود.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
چهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1، اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
حکمتی و حکایتی به نام یکتای بی همتا و با سلام به شما صاحب دلان اهل معرفت، وقتتان بلند و وقتتان خوش باد. در تذکرت الاولیاء عطار در ذکر منصور حلاج می خوانیم نقل است که درویشی از منصور پرسید که عشق چیست؟ گفت امروز بینی و فردا و پس فردا. آن روزش بکشتند و دیگر روز بسوختند و سیوم روز به باد بردادند. یعنی عشق این است. مولانا عبدالرحمن جامی در مثنوی تحفت الاحرار حکایت کرده است: والی ملک ولایت ذوالنون، آن به اسرار حقیقت مشهون، گفت در مکه مجاور بودم، در حرم حاضر و ناظر بودم، ناگه آشفته جوانی دیدم، نی جوان سوخته جانی دیدم، لاغر و زرد شده همچو هلال، کردم از وی ز سر مهر سؤال که مگر عاشقی شیفت مرد که بدین گونه شدی لاغر و زرد. گفت آری به سرم شور کسیست که چون من عاشق رنجور بسیست. گفتمش یک دل و یک روست به تو یا ستمکار و جفاجوست به تو. گفت هستیم به هر شام و سحر به هم آمیخته چون شیر و شکر. گفتمش زرد شده بهر چی؟ سر به سر درد شده بهر چی؟ گفت رو رو که عجب بی خبری، به که از این گونه سخن در گذری. محنت قرب ز بعد افزون است، جگر از هیبت قربم خون است. هست در قرب همه بیم زوال، نیست در بعد جز امید وصال. آتش بیم دل و جان سوزد، شمع امید روان افروزد. مولانا جلال الدین در فیه ما فیه می گوید مجنون خواست که پیش لیلی نامه ای نویسد. قلم در دست گرفت. خیال تو مقیم چشم است و نام تو از زبان خالی نیست و ذکر تو در صمیم جان جای دارد. پس نامه پیش کی نویسم چون تو در این محله ها می گردی؟ قلم بشکست و کاغذ بدرید. بسیار کس باشد که دلش از این سخنان پر باشد، الا به عبارت و الفاظ نتواند آوردن، اگرچه عاشق و طالب و نیازمند این باشد. عجب نیست و این مانع عشق نباشد، بلکه خود اصل دل است و نیاز و عشق و محبت. همچنان که طفل عاشق شیر است و از آن مدد میابد و قوت میگیرد و معهازان نتواند شرح شیر کردن و حد آن را گفتن و در عبارت نتواند آوردن که من از خوردن شیر چه لذت میابم و به ناخوردن آن چگونه ضعیف و متعلم میشوم. اگرچه جانش خواهان و عاشق شیر است و بالغ اگرچه به هزار گونه شیر را شرح کند و وصف کند، اما او را از شیر هیچ لذت نباشد و از آن حظ ندارد.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
هنرهای نمایشی رادیو تقدیم مسافر.
چرا تو فکر مومن؟ الحمدلله مشکلت که حل شد. اگه خدای نکرده مشکل دیگه ای داریم.
آج آخو گیر و گور که نه، فقط یه مسئله فکرم رو درگیر کرد.
اگه کاری از دست من برمیاد من در خدمت.
حالا چه عرض کنم، من برای حل شدن این مشکلی که شما در جریانش هستین یه مبلغی رو نصب کردم، منتها نگفتم برای چه کاری صرفش کنم.
باریکلا
الان که الحمدلله به خوبی و خوشی مشکلم برطرف شده، نمیدونم باید چیکار کنم که نظرم توی جای صحیحش قرار بشه.
خب این مبلغی که نظر کردی در چه حدی هست؟
مبلغ قابل توجهیه، به خاطر همینم فکرم درگیر شده که نکنه خدای نکرده نتونم اونو به درستی ادا کنم.
خب من یه پیشنهاد دارم برات.
بفرمایید آقا.
ببین آقا موسی، ما تو مسجد یه صندوقی داریم به اسم صندوق کارآفرین. هر از چنگایی که خیرین کمک میکنن و پول صندوق به حد نصاب میرسه، اون رو صرف شروع به کار جوانای محل میکنیم. الحمدلله تا الانم افراد زیادی از این پول استفاده کردن و کارشون هم گرفته، هم پول رو برگردوندن هم خودشون شدن از خیرین صندوق کارآفرین.
شیده و فکر خوبی حاج آقا.
بله به حمدالله ما تو مسجدمون از جوانای خوشفکر و دست به خیر زیادی بهره مندیم، یکیش هم خود شما.
آه ما که پیر شدیم دیگه حاج آقا.
نفرمایی، دل باید جوان باشه که الحمدلله برای شما هست، سن و سال فقط یه عدد آقا موسا.
سلامت باشید حاج آقا، نمیدونی چقدر ذوق زده شدم، خیالم راحت کرد.
خدا رو شکر. باز فکراتو بکن، هر موقع خواستی نظرت رو ادا کنی ما در خدمتیم. البته اینم بگم که شرح تمام مخارج پولی که خیرین داخل صندوق قرار میدن به صورت ماهانه روی تابلوی اعلانات مسجد زده میشه، تا خدای نکرده یه وقت شک و شبهه‌ای به وجود نیاد.
چه حرفی آج آقا، چه شک و شبهه‌ای آخه؟
درست اهالی محل به حقیر و هیئت و منو لطف دارن و ما اگه این کارم نکنیم کسی ایرادی بر ما نمیگیره، ولی این لطف و نگاه مثبت بقیه به ما دلیل نمیشه کار رو بدون عرضه صورت حساب مالی جلو ببریم. اینطوری هم ما خیالمون راحته، هم خیرین با دل قرص و محکمی نظوراتشون رو ادا میکنن.
خدا خیرتون بده، انشالله حتما مزاحمتون میشیم. اتفاقا از اقوام هم داریم کسایی که دست به خیرن، به اونام اطلاع میدم که این کار قشنگو بتونیم با هم دیگه انجام بدیم.
خیلی هم عالی، اینطوری ما میتونیم به جوانای بیشتری کمک کنیم تا سر و سامون بگیرن انشالله.
انشالله. من با اجازتون سر هم خیابون زحمتو کم میکنم.
خواهش میکنم، رحمتی آقا موسا. چشم، همین الان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بنده زیاد مصدده نمیشم، خواستم بین نماز یک گزارشی از عمل کرده صندوق کارآفرین بدم خدمتتون. الحمدلله تو این مدت که به کمک شما خیرین و نمازگزاران عزیز صندوق کارآفرین تشکیل شده، ما حدوداً 500 میلیون تومان ورودی داشتیم که تونسته سرمایه اولیه 5 تا از جوانای محلمون رو تأمین کنه و به حمدالله صاحب درآمدشون کنه. البته ناگفته نمونه، به برکت پولهای حلال شما عزیزان، این جوانا تونستن پولهایی که از صندوق به صورت امانی گرفته بودن رو برگردونن و علاوه بر اون مبلغی هم به عنوان کمک به صندوق پیش ما به امانت گذاشتن تا دست ما بازتر باشه برای کمک. الان که دارم صحبت میکنم با هاتون، موجودی صندوق تقریبا 800 میلیون شده که باز هم 6 تا از جوانهامون دارن صاحب شغل و درآمد میشن. انشاءالله اگر بتونیم همینطور با توکل بر خدا و کمک شما خیرین عزیز ادامه بدیم، تا یه مدت دیگه هیچ بیکار تو محلمون نخواهیم داشت. انشاءالله اگر بتونیم ایده این صندوق رو به دیگر مساجد هم برسونیم، کم کم و به کمک مردم مشکلات